أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث والأربعون، جلسه 43 از مباحثه اصول. در بحث تعلق نهی به عبادت و معامله بودیم. بعد از پرداختن به مقدمات وارد اصل مسئله شدیم و در اصل مسئله اشاره مختصری کردیم به اقوال موجود در مسئله و سپس وارد شدیم به بیان قول جناب صاحب کفایه در مسئله که ایشان قائل به این شدن که تعلق نهی به عبادت موجب فساد می شود. اما بعد از این مطلب خود محقق خراسانی صاحب کفایه یک اشکالی رو نقل می کنن از مستشکل و بعد این اشکال رو جواب میدن، اشکال فرضی و جواب که حالا ممکنه کسی هم نقل کرده باشه اما اینجا نسبت ندادن. مرحوم صاحب کفایه یک حرفی رو از مستشکل بیان میکند و آن این که خب ملاحظه کنی در استدلال بر این که موجب فساد می شود این بود که اصل در نهی مولوی بودن نهی است. دیروز گفتیم اصل در نهی مولوی هم ذاتی بودن است که نتیجه می شود حرمت ذاتی. عندما تعلق النهی بالعباده نهیان مولویان ذاتی، یا وقتی که نهی ذاتی تعلق بگیرد اینجا حرمت ذاتی ایجاد می شود. خب مستشکل اشکال به این می کند، میگه آقا اگه پایه و اساس استدلال شما مبتنی بر اینه که نهی از عبادت دال بر حرمت ذاتی باشه، مثلا مثل چی؟ مثل روزه عیدین، روزه در یوم عید الفطر و عید الاضحا که اینجا حرمت ذاتی پیدا می کند. حرمت ذاتی پیدا میکنه یعنی چه؟ گفتیم یعنی مبغوض است عند المولا، مبغوض شد مبعده، مقرب نیست، نمیتونه ایجاد تقرب کند. مبغوض است یعنی مبغوضیت این روزه عید فطر به اندازه مبغوضیت شرب خمر، این 100% مبغوضیت درش وجود داره. مستشکل میفرماید بر این که، یعنی میتونه بگه مستشکل که آقا ما این استدلال رو از اساس قبول نداریم. چرا؟ چون مکلفی که عبادت منهی رو انجام میده وقتی که اینجا نهی به این عبادت تعلق گرفت، عبادت می شود منهی. وقتی که نهی شد ازش، مکلف اومد این رو انجام بده. مکلفی آمد روز عید روزه بگیرد، روز عید فطر روزه بگیرد. خانمی آمد در ایام حیض نماز بخواند. میگیم اینجا این مکلف از سه حال خارج نیست. این حرف مستشکله، از سه حالت خارج نیست. یا اینکه این آقا و خانم مکلف این عبادت رو بدون قصد قربت انجام میده، اصلا قصد قربت نمی کند، قصد قربت برای رضای خدا نمی کنه. چیکار می کنه؟ روز عید الفطر میاد امساک می کند که همون روزه باشه، عمل روزه رو انجام میده، اما به قصد قربت نیست. میخواد رژیم غذایی بگیره، میگه آقا من یک ماه ماه رمضان نخوردم، حالا امروزم میخوام نخورم صبح تا شب تا رژیم غذایی بگیرم. یا مثلا این آقا از کلا محضر شما در فلسطین برای فشار بر اسرائیلی ها در زندان اعتصاب غذا کرده، اومده کار سیاسی کرده، اعتصاب غذا کرده در روز عید فطر. مثلا کسی اعتصاب غذا کرد در ماه مثلا قبل از عید قربان، به عید قربان رسید، بعد اون روز اعتصاب غذا بشکنه حتما؟ نه، این چه اومده، چون به نیت قصد قربت نیست، پس به قصد قربت انجام نداده. این حالت اول. یا این خانم آمده از کنم محضر شما در ایام حیض، اینجا آمده نماز خونده، اما نماز رو به قصد قربت نخونده، میخواسته بچه شو یاد بده، بچه طفلش کنار چیز هسته، میخواسته نماز یادش بده، بلند شده خودش نماز خونده، گفته بچه اینجوری بخون. این جنبه تعلیمی داشته، قصد قربت نداشته. خب این صورت اوله. میگیم این کار که اصلا حرام نیست، رژیم غذایی، اعتصاب غذا، از کنم تعلیم و طفل، این ولو در روزی که منهی هست، با اون عمل عبادی منهی رو انجام داده، اما چون قصد قربت درش نبوده، اصلا این کار حرام نیست که ما بگیم حالا این صحبت از فسادش بکنیم، بگیم آیا نهی کامد فاسد میشه، بگیم اصلا حرام نیست تا فاسد بشه. بعد این آزا اولا، این صورت اول. پس حالت اول اینی، هر مستشکل. حالت دوم میگد نه، اینی که با قصد قربت ذاتی و فعلی انجام میده، با قصد قربت میکنه. صورت دوم اینه، مکلف یوم عید الفطر یصوم روزه میگیرد با قصد قربت الله. میگیم اصلا این کارم که شدنی نیست، اصلا شدنی نیست، نمیتواند قصد قربت کند. چرا؟ چون قصد قربت وقتی که این آقا ملتفت به نهی شد، دیگه قصد قربت ممکن نیست، مقدورش نیست. اگر به نهی التفات نداشت میشه جاهل، اگر جاهل شد به نهی، اینجا بله او قصد قربت میتونه بکنه، اشکالی نداره. اما اگر التفات به نهی پیدا کرد، دیگه مقدور نیست قصد قربت بکند او. پس اینجا اصلا متمشی نیست، شدنی نیست اصلا اینجا. پس این هم از کنم که نمیتونه قصد قربت بکنه. این صورت دوم. صورت سوم این که، بس صورت اول گفتیم اصلا حرام نیست تا بحث از فساد بکنیم، صورت دوم اصلا شدنی نیست، مقدور نیست این آقا قصد قربت بکنه. صورت سوم، حالت سوم این که این آقا یا این خانم میاد اینجا قصد قربت میکنه، اما قصد قربت تشریعی. یعنی چه؟ یعنی این که میاد میگه آقا ما گفتیم در قبل، گفتیم نهی مولوی که اینجا انجام میشه یا حرام ذاتیه یا حرام تشریعی. حرام تشریعی چی بود؟ حرام تشریعی اون بود که به رغم اینکه شارع مقدس نهی نکرده، یا به تعبیری شارع مقدس نگفته امر نکرده به این که عبادت بشه، اما من نسبت به خدا میدم، افترا به خدا مندم انجام میدم، میگم یوم عید الفطر خدا اجازه نداده روزه بگیرم، اما من میگم نسبت میگم خدا گفته امروز روزه بگیر، من روزه میگیرم. افترا علی الله، اسناد به خدا میدهد، برای این بهش میگن حرمت تشریعی. اگر کسی آمد اینجا به قصد حرمت تشریعی انجام داد، یعنی به رغم اینکه خدا نفرموده او انجام داد، به عبارت اخرى یعنی چیزی که لیس من الدین او ادخله فی الدین، غیر دین رو داخل در دین کرده. میگیم خب این عبادت میشه عبادت چی؟ دارای حرمت تشریعی. خب وقتی که حرمت تشریعی شد، ملاحظه کنید، مستشکر میگه آقای مستدل، آقای سابق پایه، شما که استدلال بر و پایی و حرمت ذاتی بود، اینجا شد حرمت تشریعی. چیزی که حرمت تشریعی پیدا کرد نمیتواند حرمت ذاتی داشته باشه. ملاحظه فرمودید؟ چیزی که حرمت تشریعی پیدا کرد، یعنی گفتی که آقا افتراء علی الله من انجام میدم، حرمت تشریعی پیدا کرد، این دیگه حرمت ذاتی ندارد، نمیشود حرمت ذاتی داشته باشه. چرا؟ چون حرمت ذاتی و حرمت تشریعی اجتماعشون فی شیء واحد، اجتماع مثلین فی شیء واحد هست و این محاله، اجتماع مثلین است، این نمی شود همچه چیزی باشه. پس در این صورت میگیم حرمت ذاتی نیست، حرمت ذاتی که نیست دیگه جای بحث از بطلان نداره که بگیم اینجا آیا باطله یا باطل نیست. لذا این هم اشکال از کنم جهت سوم اشکال. پس گفتن آقای مستشکل گفت مکلفی که میخواد اینجا عمل منهی و عبادت منهی رو انجام بده، یکی از این سهالت داره. هر سهالت دچار مشکل بود، خارج از بحث بود. اول اصلا حرام نیست، چون بدون قصد قربت انجام بده، تمرین بود، ورزش بود. جهت دوم گفتیم مقدورش نیست، میخواد قصد قربت بکنه، با التفات به نهی مقدور نیست قصد قربت. سوم گفتیم حرمت تشریعی اگر باشد، حرمت ذاتی باید جمع نمیشه، چون میشه اجتماع مثلین. پس این اشکال کردم، میگه استدلال شما پایش رو حواست. مرحوم محقق خراسانی در اینجا پاسخ میده، جواب میدهد، جوابش این است که دو سه تا جواب میده، من حالا یکی دو تاشو بگم. جوابی که میدهد اینه که اولا میفهمه بر این که آقا هیچ مانعی نداره یک عبادت مثل سایر محرمات دارای حرمت ذاتی باشه، دارای حرمت ذاتی باشه، متعلق نهی که واقع شد این عبادت، این روزه ی روزه عید یا این صلات مثلا در ایام عادت وقتی که نهی بهش تعلق گرفت، کشف میکنه تعلق نهی از این که این عمل مثل شرب خمره، همونطور که خدا از شرب خمر متنفر است، از این صلات یوم العید هم متنفره. اینو در چرا اینطور میگیم؟ میگیم چون در یکی از مقدمات بیان کردیم، مقدمه چهارم یا پنجم، در یکی از مقدمات بیان کردیم که عبادت وقتی درباره صحبت میکنیم، اینجا یکی از این دو نوع عبادته، یا عبادت شعنی یا عبادت فعلی متنجز، یا شعنیه یا عبادت فعلیه. عبادت شعنی باشد مثلا مثل آقا نماز، مثل روزه، مثل حج، این اعمال و صلات، افعال و صلات، این افعال نماز و افعال حج، این کار امساک، این لولا امر الشارع، این عبادت ذاتی که نیست، ذاتن عبادت نیست، اما عبادت شعنی است. یعنی اگر امر خدا بهش تعلق بگیرد عبادت می شود. ملاحظه فرمودید؟ این بهش میگه عبادت شعنی، یعنی شعنیت داره که عبادت باشه اما ذاتن عبادت نیست. اگر امر بهش تعلق گره می شود عبادت فعلی، اگر امر بهش تعلق نگره این عبادت نیست. میگه در این فرق چه اشکال داره که ما این عبادت شعنی یک فردش منهی و هم بشود به شهرمت ذاتی پیدا کنه. ما روزه داریم در طول سال، حالا دو روز عیدینش بشود روزه منهی، این دو تا فرد از 360 فردشه، در سال 360 تا فرد داره این روزه، دو تا فردش مال عیدین هستش. یا مثلا نماز برای خانم حائض در طول سالشون نماز داره، اینجا 10 روز حیضه، 10 تا فرد از این افراد عدیده نمازش منیون ان قرار بگیرد. این چه اشکالی داره؟ اشکالی در اینجا وارد نمی شود. میگیم آقا این روزه عبادت شعنیت مبغوضیت نداره، اما دو تا فردش مولا گفته این دو تا مثل شربه خمر برای من متنفره، همونطور که شربه خمر رو تنفر دارم، این دو روز روزه، این 10 روز نماز هم از کنم حضرش مورد تنفره. خب عرض کنم حضر شما اینجا این بخش اول، صورت اولی که میگیم عبادت عبادت شعنیه. پس اگر نهی مولوی اومد تعلق گرفت که اصل در نهی مولوی هم مولوی ذاتیه که ازش مفسده سرچشمه میگیره، اینجا اومد نهی تعلق به این یه مورد، میگیم خیلی خوب یه مورد مقتضی فساده. چرا؟ چون نه مولویه، مولوی ذاتی هست، به اینم تعلق گرفت سرچشمه مفسده میشه و این میشه مفسده درش هست و میشه از کنم که باطل و فاسه. پس این صورت اول، پس دال بر حرمت ذاتیش هستش. اما اگر بگیم عبادت عبادت فعلیست، عبادت شعنی نیست، عبادت فعلی و متنجزه، اینجا مثلا مثل چی؟ مثل سجده. سجده و خضوع و خشوع ذاتن عبادت هستش، چه ام باشه چه ام نباشد. سجده عبادتون، اگر ام هم بهش تعلق نگیرن سجده عبادت، لذا میگن در مقابل دیگری سجده نکنید به همین خاطره، چون اگر نیت هم نداشته باشی امر هم بهش نباشد معذالک از کنم محضر شما این سجده عبادت حساب میشه. میگیم بازم اینجا چه اشکال دارد؟ اگر ما عبادت ذاتی و فعلی بود، اینجا یک حصه از این عبادت بالفعل مورد نهی تعلق میگیرد. عبادت 1000 تا حصه داره، در اینجا 1000 تا فرد داره، اما یک فردش یک حصه از اون مورد تعلق نهی قرار میگیره. مثلا مثلشی آقا سجده، ما 1000 تا سجده داریم، یک فردش سجده جنوبه، یک فردش سجده حائض است، این چه اشکال داره که یکی از اینها از کنم منظرش مورد نهی قرار بگیره؟ باز همون تعبیر رو میگیم، بگیم بگه این سجده جنوب پیش من مثل شرب خم متنفر است، این یک فرد از اون میشود، منافات نداره با این که از کنم که با اینی که عبادت ذاتی در اینجا میگه همونطور که از غیبت متنفرم مثلا از این سجده هم متنفرم. اینجا باز مطابق اصله، چون اصل در نواهی مولوی بودنه، اصل در مولوی ها ذاتی بودن است، پس اینجا تعلق به این گره و این از کنم منظرش رو مقتضی فساد شد. پس بنابراین وقتی که مقتضی موجوده، مانع از این که ما این نهی رو حمل کنیم بر نهی مولوی و بر حرمت ذاتی هم مانعی وجود ندارد، خود نهی رو حمل کن بر نهی ذاتی و بر حرمت ذاتی، اشکالی در اینجا نداره. پس در این صورت نهی ذاتی اگر شد دیگه باز که حد قابل جمع نیست، میگه برمیگه با حرف اولمون که دیروز گفتیم که اگر نهی ذاتی بود حرمت ذاتی شد، اینجا این حرمت دیگه از کنه مهدرش با صحت جمع نمیشود، قابل جمع نیست، لذا میگه فاسده. پس این دفاع جناب محقق خراسانی بود در مقابل اشکال به نظر میاد دفاعی خوبیه، پس استدلال از اینجا منهدم نشد، اشکال برطرف نشد، اشکال برطرف شد و استدلال منهدم نشد. یک نکته دیگه هم جواب دوم رو هم عرض بکنم خلاصه و بعد سومیشو برای جلسه بعد. جواب دوم اینه که خب یه اشکال دیگه این بود که آقا اگه حرمت تشریعی بود، حرمت تشریعی شد دیگه حرمت ذاتی نمیتونه جمع بشود. چرا؟ چون اجتماع مثلی میشود. گفتن اگه این آقا یا این خانه اومده قصد غربت کرده، اما قصد غربت تشریعی، افتراء علی الله بوده، این کار کرده، نسبت به خدا داده در صورتی که خدا نفرموده، اینجا گفتیم میشه حرمت تشریعی. حرمت تشریعی که آمد دیگه حرمت ذاتی نمیاد، چون اجتماع مثلی میشود، اجتماعی مثل این میشه در اینجا. ما از کنم محضر شما که پاسخ ما به اینه که اینجا اصلا یه چیز نیست، دو تا امره، دو تا چیزه. اجتماع المثلین فی شیء واحد جایز نیست محاله، اما اگه اجتماع مثلین فی شیء این شد، مختلف این شد، چی؟ چطور دو چیزه اینجا؟ بگیم اینجا ما دو تا مطلب داریم، یک فعل جوارحی، دو فعل جوانعی. یک مطلب عمل من هستش، فعل خارجیه، فعل خارجی در اینجا بهش نهی تعلق گرفته هستش، این میشه حرمت چی؟ از کنم حرمت ذاتی داره این فعل، این روزه حرمت ذاتی دارد، این از کنم معذر شما که سجده حرمت ذاتی داره، اما یک بخش اون قصد غربت که تشریع میگه نسبت میده برمیگرده به امور قلبی. اینجا فعل جوانهیه، کار قلبیه، فعل جوانهیه، این بهش تعلق گرفته. پس حرمت هر دوتا هست، حرمت ذاتی بالفعل الجوانهی و حرمت تشریعی بالفعل الجوانهی، همون بحثی که بعد تجری و انقیاد که قبلا در اصول مطرح بود، اون بحثی شبیهش در اینجا میاد که این آقا چون مخالفت امر مولا کرده، مخالفت امر مولا در قلبه، این مربوط افعال جوانهی است. در واقع یه بحثی مطرح است که در میان فقها مطرح، اخیرا هم مطرح است که آیا اصلا افعال جوانهی انسان دارای حکمه یا دارای حکم نیست. این بحثی فقه در افعال جوانی هم ورود پیدا میکنه یا ورود پیدا نمیکنه. میگیم علایالا اون بحث جدا، اما در اینجا در اصول میگیم دو چیز شد. پس یکی فعل جوارحی با نهی حرمت ذاتی پرش تعلق میگیره، اینجا هم نهی مولوی است، اما در از کنم فعل جوانهی حرمت تشریعی بهش تعلق گرفت. پس اجتماع مثل این فیشه واحد نشو، فیشه عید مختلفه این است. اینم جواب دوم. دیگر جواب سومی هم داره که به ما نجرسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.